با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب ناهوم، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که موضوع اصلی پیام ناهوم در ارتباط با داوری و مجازات شهر نینوا، پایتخت حکومت آشور می باشد. بر این نکته تأکید شد که خداوند غیور است و عدالت را اجرا می کند و با خشم شدید به طور منصفانه مخالفان خیش را مجازات خواهد کرد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. ناهوم در آیه 3 اصل مهمی را عنوان می کند که خدا بر اساس آن نه تنها حکومت آشور و به طور خاص شهر نینوا پایتخت آنجا را داوری نمود، بلکه شیوه خدا برای داوری دنیا به طور کلی در زمان آینده را نشان می دهد. در ناهوم فصل 1 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند دیر خشمگین می‌شود ولی گناه را هرگز بی سزا نمی‌گذارد. قدرت او عظیم است و آن را می‌توان در گردبادهای وحشتناک و طوفان‌های شدید مشاهده کرد. ابرها خاک زیر پای او هستند. خداوند دیر خشمگین می‌شود. ناهوم با صراحت این نکته را آشکار می‌کند. خدا یونس را به شهر نینوا فرستاده بود تا به آنها بگوید که باید به خاطر گناهان زشتشان مجازات و نابود شوند. شاید بتوان گفت که آنها به عنوان خشنترین و ظالمترین قوم در دنیای باستان شناخته شده بودند و خدا گفت که داوری آنها فرا رسیده بود. اما تمام شهر نینوا توبه کرده و در آن زمان به سوی خدا بازگشتند. آشکار است که پیام یونس در سرتاسر امپراتوری آشور نفوذ کرد و یک تغییر بزرگ ایجاد شد. می توانیم بگوییم که یک حرکت بیداری و احیای اجتماعی بزرگ نمایان گردید. اما مدتی طولانی دوام نداشت. یکی از ویژگی‌های حرکت‌های بیداری و احیای اجتماعی در تاریخ این بوده است که هیچگاه ثابت نبوده و مدت زیادی دوام نیافتند. حرکت احیای اجتماعی که توسط ویسلی در انگلستان ایجاد شد، تأثیر زیادی بر روی انگلستان، آمریکا و بعضی کشورهای مسیحی اروپایی گذاشت و حتی تأثیر جانبی بر روی ملت‌های دیگر دنیا نیز داشت. ولی مدت کوتاهی دوام یافت. البته اثرات ناچیزی از آن حرکت هنوز نیز در جوامع متفاوت دیده می شود. این موضوع همچنین در ارتباط با حرکت بیداری که یک ایماندار مسیحی وفادار به نام مودی در امریکا ایجاد نمود، حقیقت دارد زمانی که در اثر فعالیت‌ها و تعالیم او مردم شهرهای متفاوت به سوی خدا بازگشتند. ناهوم میگوید که خدا دیر خشمگین میشود، اما شهر بزرگ نینوا اکنون به راه و روش‌های قدیم خود بازگشته است. 100 سال پس از یونس ناهوم میآمد که بگوید ساعت 12 فرا رسیده و وقت آنها تمام شده است. دیگر تأخیری وجود ندارد و زمان داوری ایشان آمده است. خدا گناه را هرگز بی سزا نمیگذارد. عدالت خدا در داوری او دیده می شود چون او دیر خشمگین می گردد. مدت 100 سال برای او طول کشید تا داوری خیش را بر علیه این شهر اجرا نماید و در انجام این کار عادل و نیک است. او منصفانه داوری می کند. او گناه و شرارت را بی سزا نمی گذارد. او هرگز گناه را نمی آمرزد مگر اینکه ایشان به سوی خداوند بازگردند. شریران و گناهکاران به خاطر گناهانشان داوری و مجازات می شوند مگر اینکه مسیح را به عنوان نجات دهنده خیش بپذیرند، چون او کفاره و مجازات گناهان ایشان را پرداخته است. خدا آنها را بی سزا نخواهد گذاشت چون او عادل و نیک است و منصفانه داوری می کند. باید دقت کنید که بخشش خدا با بخشش ما متفاوت است. وقتی فردی کار اشتباهی نسبت به ما انجام می دهد، می گوییم تو را می بخشم. دیگر مجازاتی نبایستی پرداخت شود. بخشش ما معمولاً برای امور جزئی است و هرچند امکان دارد که موضوعی مهم نیز باشد. اما وقتی خدا می بخشد و می آمرزد، مجازات قبلاً پرداخت شده است. خدا داور عادل این دنیا است. او فقط خالق جهان نیست. او فقط اداره کننده امور دنیا نمی باشد، بلکه او همچنین از نظر اخلاقی نیز حاکم این دنیا می باشد و به وضعیت اخلاقی انسانها و جوامع دنیا رسیدگی می کند. و خدا یک قاضی فاسد و رشوه‌گیر نیست. نمی توانید به طور پنهانی به او چیزی دهید تا از مجازات شما بکاهد یا شما را عوض کند. نمی توانید به او بگویید که به یک خانواده خالص و معروف تعلق دارید و اینکه پدرتان یک شخص بسیار با نفوذ است و قادر خواهد بود شما را آزاد کند. همچنین نمی توانید بگویید که فردی ثروتمند هستید و با قدرت خود قاضی را از کارش برکنار خواهید نمود و نمی توانید هم به او رشوه بدهید تا به نفع شما تصمیم بگیرد. شما نمی توانید با خدا معامله کنید. خدا بایستی شرارت را داوری کند و به ما گفته شده که قلب انسان به حد زیاد و مایوس کننده‌ای شریرانه است. نه فقط کمی شرارت در آن است، بلکه آنقدر شریر می باشد که ناامید کننده است، همانطوری که در کتاب ارمیا فصل 17 آیه 9 نیز گفته شده است. من و شما واقعاً عمق شرارت و پلیدی که در قلب‌های ما نست را نمی دانیم و آگاه نیستیم که قادر به انجام چه اعمال زشتی می باشیم. خدا نمی تواند گناه و شرارت را بی سزا بگذارد و ما را بیامرزد. اگر بایستی آمرزیده شویم، مجازات گناه ما باید توسط کسی پرداخت شود و به همین علت است که او برای ما نجات دهنده ای را فراهم نموده است تا ما را آزاد سازد. وقتی یک فرد یا یک ملت نجات و رستگاری خدا که اکنون در عیسی مسیح فراهم شده است را رد کرده و از خدا روی برمیگرداند، آنگاه با داوری و مجازات خدا روبرو خواهید شد و هیچ راه فراری نیز ندارد. قدرت او عظیم است و آن را می توان در گردبادهای وحشتناک و طوفانهای شدید مشاهده کرد. ابرها خاک زیر پای او هستند. خدا امروز حتی در طبیعت نیز حرکت می کند. طوفانها و گردبادها تحت اختیار و کنترل او هستند و در خدمت انجام اهداف او می باشند. به اصطلاح مادر طبیعت هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد. مادر طبیعت فقط همان کاری را که خدا می گوید انجام می دهد. خدای ما خالق و نجات دهنده است و او همچنین عادل و داور منصف است. دوست عزیز، اداره و کنترل همه چیز در اختیار اوست. اجازه دهید همه امور در دستان او باشد و امروز در او آرامش بیابید، چون او نیکوست. او پر از فیض و رحمت، مهربان و بخشنده است و او نجات دهنده می باشد. در نهم فصل 1 آیه 4 می خوانیم: به فرمان خداوند دریاها و رودها خشک می شوند. چراگاه‌های سبز و خرم باشان و کرمل از بین می روند و جنگل‌های سرسبز لبنان تراوت و خرمی خود را از دست می دهند. به فرمان خداوند دریاها و رودها خشک می شوند. خداوند قدرت خیش را برای انجام این کار نشان داده بود. او دریای سرخ و رود اردن را خشک کرده بود. باشان، کرمل و لبنان سه منطقه سرسبز در آن سرزمین می باشند. کرمل در واقع دره اسدرائیلون است که مجدود شهر اصلی در آنجا بود. اینجا یکی از حاصلخیزترین مناطق روی زمین می باشد. اگر در ساحل لبنان به سمت شمال به پیش روید، در تمام مسیر از بیروت به سمت ویرانه‌های شهر سور باستانی می توانید سرزمین بسیار زیبایی را مشاهده کنید. در بهار می توانید شکوفه های درختان میوه را ببینید و در فاصله های دورتر کوههای لبنان را می بینید که پوششی از برف آنها را پوشانده است. انواع درختان میوه مانند زردالو، هلو، گیلاس، موز و مرکبات در آنجا رشد می کنند و سرزمینی حاصلخیز و سبز است. نهم در واقع می گوید که خشکسالی و قحطی می آید. خدا با فرستادن طوفان‌ها و گردبادها، ایجاد قحطی و خشکسالی و انواع دیگر بلاهای طبیعی به مردم هشدار می‌دهد. و اگر مردم بیدار شده و به سوی خدا بازگردند، خدا ایشان را مجازات نخواهد نمود. ولی متاسفانه معمولاً مردم به این نوع هشدارهای خدا توجه نکرده و اهمیت نمی‌دهند و پیامی برای آنها ندارد. در نهم فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: در حضور او کوه‌ها می‌لرزند، تپه‌ها ناپدید می‌شوند، زمین متلاشی می‌گردد و ساکنانش نابود می‌شوند. خدا خالق جهان است، ولی او همچنین آن را حفظ می‌کند. اوست که این دنیا را در دستان خیش نگه داشته است. او نگهدارنده این جهان است. در حضور او کوه‌ها می‌لرزند و تپه‌ها ناپدید می‌شوند. البته این سخن به زمین لرزه ها و فعالیت های آتش فشانی کوها اشاره می کند. می توانید خدا را برای هر چیزی که اتفاق می افتد برای سیل ها و زمین لرزه ها مسئول بدانید. ولی نمی توانید او را مسئول کشته شدن افرادی بدانید که در اثر سیل ها و زمین لرزه ها کشته می شوند. چون به انسان ها هوش و شعور داده شده که در چنین محل های خطرناکی، یعنی در نزدیکی روتایی که امکان سیل در اطراف آنها است و همچنین در مکانهای زلزله خیز خانه و شهرها نسازند و زندگی نکنند. امروز افراد زیادی در مناطق زلزله خیز دنیا زندگی می کنند و مردم می دانند که هر لحظه خطر آمدن یک زلزله وجود دارد. اما اهمیتی به این موضوع نمی دهند. من نیز در یک منطقه زلزله خیز زندگی می کنم، ولی اگر روزی زلزله‌ای بیاید و یکی از عزیزانم در اثر آن کشته شود، نزد خدا فریاد نخواهم زد که او مسئول کشته شدن عزیزان من است. نه، خدا مسئول نیست. خودمان مسئول هستیم. خودمان بهتر می دانیم که چرا در این مناطق خطرناک زندگی می کنیم. شاید بهتر باشد که به یک سرزمین دیگر که از این نظر خطرات کمتری دارد نقل مکان کنیم. ولی صادقانه بگویم که اکثریت اعضای فامیل و خویشاوندان من در همین منطقه زلزله خیز زندگی می کنند که من هستم و نمی خواهم از آنان دور باشم و بنابراین در همین جا می مانم. خدا طبیعت را کنترل می کند، اما نمی توانید او را سرزنش و محکوم کنید وقتی که حوادث طبیعی و غم‌انگیز اتفاق می افتند. انسان برای این اتفاقات مسئول است. انسان‌ها نباید در نزدیکی رودهای سیل‌آسا و همچنین در مناطق زلزله‌خیز خانه و شهرها بسازند و در چنین مکان‌های خطرناکی زندگی کنند. در نهم فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: کیست که بتواند در برابر خشم خدا ایستادگی کند؟ غضب او مانند آتش فرو می‌ریزد و کوه‌ها در برابر خشم او خرد می‌شوند. انسان آموخته است که نمیتواند در مقابل طبیعت بایستد. ویکتور هوگو نویسنده مشهور سه داستان بسیار جالب نوشته است و در هر یک از آنها نمایان ساخته است که جامعه، مذهب و طبیعت دشمن انسان است. اما قابل توجه است که چگونه انسان به هر یک از اینها نزدیک شده و وابسته است. مذهب همیشه دشمن انسان بوده است. اجتماع نیست دشمن جدی برای انسان است. تمدن امروزی دوست صمیمی بشریت نیست. می توانم شما را در این مورد مطمئن سازم. و این سخن نیز حقیقت دارد که طبیعت می تواند دشمن انسان باشد، ولی همچنین می تواند یک دوست نیز باشد. نکته اصلی این است که اگر تلاش کنید با طبیعت بجنگید، حتما شکست خواهید خورد. هدف ویکتور هوگو در رمانش آشکار نمودن همین نکته بود. کیست که بتواند در برابر خشم خدا ایستادگی کند؟ این سوال از مردم شهر نینوا پرسیده شده بود که رحمت خدای پرقدرت را رد کرده بودند. آیا جوابی برای این سوال دارید؟ می خواهم این سوال رو از شما بپرسم، اگر هنوز به خداوند عیسی مسیح ایمان نیاورده و نجات نیافته اید، شاید به نیکی و خوبی خودتان وابسته اید و بر خودتان متکی هستید، شاید فقط خودتان را قبول دارید، آیا واقعاً باور دارید که می توانید در حضور خدای قدوس که مطلقاً از گناه نفرت دارد و می خواهد آن را داوری کند بایستید؟ آیا می توانید به او بگویید که کاملاً بی گناه هستید؟ آیا می توانید در حضور قدوس و پاک او بایستید؟ نویسنده به نام سی اس لوئیس داستان کوتاهی نوشته که درباره یک سفر سیاحتی با اتومبیل از جهنم به بهشت است. کسانی که در جهنم بودند می توانستند با این اتوبوس به بهشت رفته و از آنجا دیدن کنند. اتوبوس پر شده بود و وقتی به بهشت رسیدند، اتوبوس در پارکینگ بهشت توقف کرد و راننده اتوبوس به مسافران گفت که در ساعت 4 بعد از ظهر اتوبوس دوباره به جهنم باز خواهد گشت. مسافران پیاده شده و به دیدن بهشت رفتند. در ساعت 4 بعد از ظهر همه مسافران بازگشتند. راننده اتوبوس به آنان گفت اگر بخواهید می توانید بمانید. چرا بازگشته اید؟ خب علت این بود که متوجه شده بودند در بهشت جایی ندارند. آنها به بهشت پاک و مقدس تعلق نداشتند. هیچ انسانی نمیتواند با گناهانش در بهشت زندگی کند. کیست که بتواند در برابر خشم خدا ایستادگی کند؟ اگر نجات دهنده ای ندارید، چگونه میتوانید به عنوان گناهکار در حضور خدای قدوس و پاک بایستید؟ آیا فکر میکنید که شانس و امکانی دارید؟ دوست من، هیچ راهی جز عیسی مسیح ندارید. بدون یک نجات دهنده نمیتوانید به خدا برسید. ایستادن در حضور خدا به این معنا است که در آن محبوب خدا یعنی در عیسی مسیح باشید و از طریق او توسط خدا پذیرفته و آمرزیده شده باشید و این اصل عظیم و مهمی است که ناهوم در اینجا بیان نموده است. خدا باید گناه را داوری کند. اگر خدا گناه را داوری نکند، مشکل و خطای اساسی خواهد داشت. توصیف ناهوم درباره قدرت و خشم خدا برای مطمئن ساختن قوم یهودا بود که خدای پرقدرت ایشان از آنان محافظت و دفاع خواهد نمود وقتی حکومت آشور به سرزمین آنان حمله کند. در ناهوم فصل 1 آیه 7 می‌خوانیم: خدا نیکوست و در روز بلا و سختی پناهگاه می باشد. او از کسانی که به او توکل می کنند مراقبت می نماید. خداوند نیکوست. اجازه دهید این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشیم. در مزمور 107 آیه 1 الی 2 نوشته شده است: خداوند را سپاسگویید زیرا که نیکوست و محبت او پایدار و ابدی است. آنانی که به وسیله خداوند نجات یافته اند بگویند که خداوند آنان را از دست دشمنانشان رهایی داده است. اگر نجات یافتگان چنین نگویند، هیچ کس آن را نخواهد گفت. بنابراین میخواهم بگویم خداوند نیکوست. دوست عزیز، خداوند نیکوست. او مهربان و خوب است. و این حقیقتی عالی است که بدانیم. من شما را نمیشناسم، نمیدانم از کجا هستید و چگونه شخصیتی دارید. اما میدانم که خدا شما را دوست دارد و میخواهد شما را نجات دهد. اگر نجات نیافته اید، به این علت ساده است که نزد او نیامده اید، چون او می تواند شما را نجات دهد و می خواهد شما را نجات بدهد. خدا نیکوست. این حقیقت اثبات شده در کتاب مقدس و در زندگی است. خدا نیکوست. در روز بلا و سختی پناهگاه می باشد. آیا در زحمت و مشکل هستید؟ آیا می خواهید پناهگاهی مطمئن داشته باشید؟ خداوند پناهگاه مورد نیاز شماست. او از کسانی که به او توکل می کنند مراقبت می نماید. بسیار خوشحالم که در انبوه جمعیت گم نخواهم شد و از دست نمی روم. در طول سالهای خدمتم به شهرها و کشورهای متفاوت زیادی سفر کردم و هرگاه از شهری به شهری می روم با انبوه جمعیت مردم روبرو می شوم. جمعیت دنیا به طور مرتب افزایش می‌یابد و گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم که امیدوارم خداوند نام مرا بر خاطر داشته باشد که در این انبوه جمعیت به او اعتماد کردم و نسبت به او وفادار بودم. بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس نوشته شده که او از کسانی که به او توکل کرده اند مراقبت می کند. دوست من، خدا نیازی به یک کامپیوتر ندارد که نام شما را در آن ثبت کند. در واقع او نام شما را در قلبش نوشته است. او نامتان را در کف دستش نوشته است. او شما را می شناسد. خدا همه کسانی را که به او اعتماد کرده اند شخصاً می شناسد. در نهم فصل 1:8 می خوانیم: ولی دشمنان خود را با سیلابی شدید از بین می برد و آنها را به ظلمت مرگ روانه می کند. خدا بر حکومت آشور پیروز شده و آنان را نابود خواهد نمود. سیلابی شدید تصویری از طغیان رود عظیمی است که امواج آب‌های آن سواحل را در بر گرفته و باعث خرابی و ویرانی می‌شود. بعضی از مفسران معتقدند که این موضوع به حمله ارتش بابل اشاره می‌کند که بر شهر نینوا غلبه یافتند. یکی از مورخین یونانی در 500 سال قبل از میلاد ثبت کرده است که ارتش بابل توانستند زمانی به شهر نینوا حمله کنند که آب رودخانه دجله ناگهان طغیان کرده و پایه دیوارهای محافظ شهر و بنیاد کاخ سلطنتی را شکسته بود. به این ترتیب بابلیان قادر بودند به راحتی شهر را تصرف کنند و پیروز شوند. آنها را به ظلمت مرگ روانه می کند. نکته ای که در اینجا مطرح می شود در ارتباط با مکان مجازات دائمی است. در کتاب مقدس درباره این که ظلمت در نهایت مکانی است که گمشدگان و دشمنان خدا در آن به سر می برند، بسیار بیشتر از آتش صحبت شده است. ظلمت مرگ در اینجا گفته شده است. آنها به ظلمت مرگ روانه می شوند. حتی خداوند عیسی مسیح نیز از این واژه استفاده کرده است. با توجه به انجیل متی فصل 8:12 و متی فصل 22:13 میگوید: آنها به بیرون انداخته خواهند شد، در جایی که تاریکی، گریه و عذاب حکم فرماست. در واقع آتش فقط میتواند بر جسم فیزیکی اثر بگذارد و نه بر وجود روحانی. اما چه عذاب سختی خواهد بود، آتش وجدان درون که ناگاه انسان را در مورد اعمال زشتی آگاه می کند که به خاطر رد کردن عیسی مسیح و انجام ندادن آنچه باید انجام می داد در وجود یک فرد شعله ور می شود. در مورد تاریکی و ظلمت ابدی دشمنان خدا فکر کنید. تصور کنید که قادر به دیدن اینکه کجا می روید نباشید. گم شده و از دست رفته، سرگردان و پر از ترس و وحشت. به نظر من ظلمت توصیفی بسیار خطرناکتر از آتش در ارتباط با جهنم می باشد. کتاب مقدس به طور آشکار در رابطه با جهنم از ظلمت و تاریکی عظیمی سخن گفته است. ممکن است این نوع تفکر برای شما جدید باشد، ولی شما را تشویق می کنم که در کلام خدا در مورد آن بیشتر تحقیق و بررسی نمایید تا بتوانید بهتر هشدارهای خدا در ارتباط با مجازات ابدی را درک کنید.